به نحوی پیرامون موزه افغانستان هم صحبت های صورت گرفت و همینطور برخی از عناصر و شخصیت های برخی کشورهای بزرگ جهان هم اظهار نظرهایی داشتن. نشست پیمان شانگهای یا ایجاد شانگهای که دایر شد هم خب موضوع مطرح شد و همینطور نشست سازمان ملل در دوحه قطر و در جاهای دیگر. در تمام این موارد روی یک حرف تکیه شد و اصلا خواسته ها در واقع روی یک نکته میچرخید و اوی ای بود که از حکومت فعلی و طالبان خواسته شده بود که باید یک حکومت جامع ایجاد بکنند و یک حکومت فراگیر که در او حقوق همه در نظر گرفته شده باشه و از جمله حقوق زنها در محراق توجه قرار بگیره. و خود طبعا روی این قضیه نزدیک 2 سال است که تکیه میشه، صحبت میشه، ولی فقط صرفا در حد یک سفارش و یک تذکر دیگه کدام ضمانت اجرایی پشت سر حرفا دیده نمیشه. نگرانی ما بیشتر همینه. ملت و مردم افغانستان هم نگرانیشان اینه که سازمان ملل کشورهایی که زیدخلی در امور افغانستان هم از قدرتها یا برخی از همسایه ها قدرتهای منطقه‌ای همه اینها به همین مقدار بسنده کردن و اکتفا کردن که صرفا یک سفارش اخلاقی به حاکمیت فعلی داشته باشن. درسته به رسمیت نشناخته هیچ کشوری، ولی کدام اهرم فشاری هم بالای حاکمیت فعلی انجام نگرفته که اونها مجبور به اعمال خواسته های جامعه جهانی یا کشورهای همسایه یا مردم افغانستان بشن. بنابراین فقط صرفا سفارش بوده، کدام تأثیر چندانی هم بالای رفتار حاکمیت فعلی نداشته.
آقای مختاری، سهیل شاهین واکنش نشان داده نسبت به نشست شانگهای و حرفش ای بوده که اگر کشورها مجامع جهانی خواهان حل مشکلات در داخل افغانستان هستن، از او طرف باید روی برسمیت شناختن ما تمرکز بکنن. آیا این در واقع یک نوع گروگان گرفتن مسائل حقوق بشری در داخل افغانستان به خاطر برسمیت شناخته شدن هست؟
اگر اجازه باشه من 2 نکته در این عرصه عرض بکنم. یکی اظهار نظرهایی که شخصیت‌های حاکمیت فعلی انجام دادن، چی سخنگویشان چی برخی از شخصیت‌های دیگه‌شان در قبال سازمان ملل یا نهادهایی که به نحوی نهادهای برجسته جهانی بوده، بیشتر این مسئله را تاکید داشتن که خب باید کشورهای دنیا اونها را به رسمیت بشناسن و بعد توقع داشته باشن که بالاخره حکومت جامعی شکل بگیره. و معمولا در برابر اونها ادعا کردن که اداره‌ای که ایجاد شده یک اداره عبوری و گذری و موقت هست و بالاخره هنوز او شالوده اصلی شکل نگرفته، وعده داده شده. اما گاهی وقتا در برابر برخی از کشورها یا برخی از سوالاتی که در بعض جاها مطرح شده، اونها خب هیچگاه تن ندادن به این مسئله که حکومتشان حکومت فراگیر نیست، بلکه اونها مدعی هستن که حکومتشان حکومت جامع و فراگیره و همه طوائف و جهتهای مختلف در افغانستان در این بدنه و سازه حکومت حضور دارن، در ادارات حضور دارن، از همه اقوام اونجا دیده میشه. خب طبعا این مسئله از زاویه دید اونها در حقیقت یک حکومت جامعی هست و بالاخره نباید جامعه جهان دیگه مثلا مطرح بکنه، باید حکومت اونها را به رسمیت بشناسه، در حالی که واقعیت امر غیر از اینه. چون حکومت، مظهر حکومت در حقیقت کابینه یک نظام حکومت و دولت هست. ما در کابینه غیر از یک قوم خاص در قالب یک جهت خاص، ما از اقوام و جهتهای دیگه کسی را نمیبینیم و افراد و اشخاص تاثیرگذار را نمیبینیم. بنابراین وقتی میگه حکومت فراگیر، یعنی حکومت یعنی اون دولتی که بالاخره مدیریت جامعه و مدیریت یک جغرافیای مشخص بر عهده داره شامل او میشه. لذا ما در اون دولت و اداره و اون سازه سیاسی، ما از اقوام و طوائف دیگه، از مذاهب دیگه و از جهتهای دیگه ما افراد را نمی بینیم که این حکومت گویا یا تابلوی از یک حکومت جامع و تابلوی همه اقوام و طوائف بوده باشه. و طبعا اما فرمایش شماست که در حقیقت اینا بحث به رسمیت شناختن رو در ازای شکل دهی یک حکومت فراگیر مطرح میکنه. یعنی گویا این که حکومت فراگیر رو، حکومت جامع رو گروگان گرفتن به این قضیه که در حقیقت ادعایی است که صورت میگیره. ولی مشکل اصلی اینجاست که از سوی جامعه جهانی و از سوی کشورهای منطقه و همسایه یک فشاری ما بالای اونها احساس نمی کنیم، بلکه اکثر کشورها به نحوی مخصوصا کشورهای منطقه ارتباطات خودشان را دارن، ولو اگر به رسمیت نشناختن اما ارتباط دارن، ارتباط اقتصادی دارن، ارتباط سیاسی دارن و بالاخره مراودات انجام میگیره، خب صرفا به ظاهر به رسمیت نشناختن. خب این امر سبب شده که اونها جرأت پیدا بکنن و این مسئله را زیاد بهش توجه نکنن، بهش نپردازن و این سبب نگرانی مردم افغانستان شده.
جناب مختاری، وزیر خارجه پاکستان در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفته که افغانستان علاوه بر چالش‌های موجود فرصت‌های جدیدی را پیش رو داره و ابراز امیدواری کرده که اشتباهات گذشته در افغانستان تکرار نشود. با توجه به اشراف شما بر وضعیت این روزهای افغانستان، آیا واقعا فرصت جدیدی در داخل افغانستان دیده میشه و اینکه فکر می‌کنین پاکستانی‌ها منظورشان از اشتباهات گذشته چی هست؟
خب پاکستانی ها با توجه به اینکه خب ارتباط خاصی با حاکمیت فعلی داره، در واقع پاکستان رویشگاه طالبان بود و بالاخره با کمک همه جانبه پاکستانی ها این تغییرات به وجود آمد و این نظام و این سیستم شکل گرفت. طبیعی است که اونا این حرفا رو بزنن که فرصت های پیش آمده، ولی خب ما عملا در داخل خود افغانستان هیچ فرصت خاصی را مشاهده نمی کنیم، بلکه فرصت سوزی های زیاده را می بینیم. ما می بینیم که مخصوصا در قبال مردم شیعه افغانستان اونها بیمهری های زیادی را روی دست گرفتن، فقه جعفری را از مدار و چرخه تدریس در دانشگاه ها اونها برداشتن و حذف کردن، مذهب جعفری که به رسمیت شناخته شده بود و از رسمیت انداختن و خیلی محدودیت های دیگه ای که برای شیعه ها به وجود آوردن در همین نماز عید فطر و خیلی موضوعاتی از این قبیل محدودیت هایی را اونها به وجود آوردن و بسیاری از مشکلات دیگه. بنابراین ما از لحاظ کاری و از لحاظ رویکرد سیاسی از آدرس حکومت فعلی ما هیچ کدام فرصت خاصی را ما نمیبینیم که بالاخره برای مردم یک امیدواری فراهم شده باشه تا زمینه به رسمیت شناختن اونها و زمینه استقبال مردم از اونها و حمایت ملی از این حکومت فراهم شده باشه. ای که وزیر خارجه پاکستان یه حرف رو میزنه، طبیعیه که اونها یه حرف بزنه، بدل اینکه خب طبعا حاکمیت فعلی و طالبان خب به وسیله اونها شکل گرفت و حمایت شد و تا امروز هم مورد حمایت اونهاست و طبعا که اونها برای فرافکنی، برای اینکه خیلی از چالش های موجوده مطرح نشه، طبعا یک چنین صحبت هایی و اظهار نظرهایی را انجام داده.
تحلیل را شنیدید از آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با نشست وزیران خارجه شورای در واقع سازمان همکاری شانگهای. قبل از او هم گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل در همین ارتباط شنیدید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی داریم تا اذان مغرب با افق کابل ما یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه چین در دیدار با رئیس جمهوری پاکستان گفته که این کشور خواستار افزایش هماهنگی برای بازسازی افغانستان در همکاری با پاکستان هست. کین کانگ در دیدار با عارف علوی گفته که چین آماده هست تا ارتباطات و هماهنگی با پاکستان را در مورد افغانستان تقویت و به طور مشترک در روند بازسازی صلح‌آمیز افغانستان مشارکت کنند. وزیر امور خارجه چین افزوده که بیجینگ می‌خواهد از طریق تلاش‌های مشترک صلح و ثبات در منطقه تضمین بکنه. هنوز جزئیات بیشتری در مورد افزایش همکاری چین و پاکستان در بازسازی افغانستان نشر نشده. این خبر در حالی نشر شده که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در سفر به اسلام آباد دیدار با وزیران خارجه چین و پاکستان در برنامه خودش داره. پاکستان با خاطر انجام این دیدار موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد با لغو موقت تحریم سفرهای امیرخان متقی را عکس کرده و بر اساس گزارش ها هزینه سفر وی به اسلام آباد را هم پرداخت کرده. خب اینم خبری بود در ارتباط با بحث در واقع دیدار وزیران امور خارجه چین و پاکستان و همینطور که عرض شد بناست که امیرخان متقی هم دیدارهایی با وزیران خارجه چین و پاکستان را داشته باشه. این که سرنوشت این دیدارها و این صحبتها به کجا خواهد رسید خب معلوم نیست و دیدارهای اینچنینی بسیار هم زیاد برگزار شده در ماهای گذشته. داریم بله حضرت ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. امیدواریم که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. ساعت 7:05 شام هست. از چند روز قبل رئیس نظارت بر اجرای فرمانهای حکومت طالبان از لوی سورنوالی یا دادستانی کل در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان به سر می‌برد و دیدارهایی را با مقامات محلی دارم. تماس ما با همکار گزارشگر ما در حوزه شمال شرق افغانستان برقرار هست و می‌خوایم که در این مورد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای خاوری، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. از جزئیات سفر آقای شریعتی بر ما و شنونده های برنامه بگوین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. یک دو سه روز میشه که شمس الدین شریعتی رئیس نظارت بر تطبیق فرامین و احکام حکومت کنونی از لوی سورنوالی افغانستان به شمال شرق آمده، با والی و مقامات بلندپایی و حکومت محلی در تخار دیدار کردند و دیروز هم راهی بدخشان شدند که امروز با والی و مسئولین محلی بدخشان دیدار داشتند. تا ساعت پیش این محفل و این نشست در مقام ولایت بدخشان ادامه داشت. آنچه که تا هنوز بیرون دست کرده این است که آقای شمس الدین شریعتی بنابر نگرانی هایی که از تطبیق نشدن فرامین و احکام حکومت کنونی گفته میشه به ولایت های شمال شرقی آمده. او در دیدار روز گذشته با والی و مسئولین محلی تخار تاکید بر عملی سازی تمام فرامین و احکامی که از سوی رهبری و حکومت کنونی صادر میشه اشاره کرد و به والی هم طوری صحبت کرد که باید به مسئولین چنین یک پیامی را بسیار واضح را بکنه تا فرامین و احکامی که از سوی رهبری و حکومت، مخصوصا از سوی رهبری طالبان یا حکومت کنونی افغانستان صادر میشه، روی تطبیق و عملی سازی از او تلاش بکنن. و امروز هم که در بدخشان این حرفا تکرار شد، تا هنوز مشخص نیست که چی فرامین یا چی احکامی عملی نشده یا جامعه عمل نپوشیده که این نگرانی خلق شده در لوی سورنوالی افغانستان تا نماینده فوق العاده را به ولایت های شمال شرقی بفرستن و از تطبیق شدن احکام و فرامین حکومت کنونی در این نقاط اطمینان حاصل کنند.
بله، خب در دیدارهای آقای شریعتی با مقامات محلی چه مسائلی مطرح شده؟ آیا نگرانی خاصی وجود دارد در خصوص اجرا نشدن فرمان‌ها که نماینده سورنوالی به شمال شرق افغانستان فرستاده شده؟
بله، دقیقاً امروز هم که آقای شریعتی نماینده سورنوالی افغانستان یا رئیس نظارت بر تطبیق فرامین و احکام حکومت کنونی که به تخار آمده بود و سپس حال به بدخشان رفته، با والی بدخشان آقای منصور هم دیدار کرده و در نشستی که امروز در بدخشان داشته روی تطبیق تمام فرامین و احکام رهبری حکومت کنونی تاکید ورزیده و اشاره کرده که باید در تمام اداره، در تمام نقاط، در تمام آن جایی که حکومت کنونی اونجا حاکمیت داره، احکام و فرامینی که صادر میشه اونجا تطبیق شود. ولی تا هنوز مشخص نیست که چی تطبیق نشه، کدام فرامین تطبیق نشده که این نگرانی در ریاست لوی سورنوالی افغانستان خلق شده و نماینده ویژه را فرستادن به شمال شرق افغانستان تا اطمینان حاصل کنند که همه فرامین بعد از اینجا تطبیق میشه. ما در گفتگویی که با یک از تحلیلگران داشتم که اون هم علاقه نداشت ازش نام گرفته شد و میگفت که برخی حلقه در درون طالبان، در درون حکومت کنونی افغانستان منجر به این شده که تا برخی از احکام و فرامین به گونه درستی او عملی نشه، آنچه که او بر ما ارائه کرد مبنی بر اختلافات دیدگاه میان بخش حقانی و همچنان بخش ملا برادر از قندهار است. این تقابل دو چهره از خوست و قندهار منجر به اینه که برخی از فرامین و آنچه که اونها ارائه کردن یا برخی از احکام تطبیق نشود، البته توسط افراد و وابسته های همین دو چهره.
صحبت هایی هم در رابطه با مبارزه با مواد مخدر مطرح شده در جریان دیدارها، موضوع از چه قرار بود آقای خاوری؟
بله، امروز آقای شریعتی مسلماً تأکید میکرد که باید تمام کشتزارهای خشخاش و مواد مخدر تریاک از صفحات شمال شرق افغانستان چیده شود، زمینهایی که کش شدن تخریب شود و اجازه کشت خشخاش و تریاک به هیچ دهقانی، به هیچ شخصی یا گروهی داده نشود. اما آنچه که ظاهراً دیده میشه بحثی بزرگتر از این است که در شمال شرق افغانستان او تطبیق نشده. مشخص نیست که چی بحثی در کار هست، اما نگرانی عمیق‌تری وجود دارد. داره، نه تنها برای از بین بردن خشخاشات تریاق، چیزهای دیگری هم وجود داره که نگرانی را در رهبری حکومت خلق کرده و اونها نمایندگی ویژه و فوق العاده فیلسطین به شمال شرق افغانستان تا با مقامات برندپایه حکومت محلی در ولایت های تخار، بدخشان و ممکن که بعد به کندوز و بغلان هم در برگشت بروند دیدار بکنند و از تطبیق شدن تمام فرامین و احکامی که از سوی رهبری حکومت افغانستان صادر میشه از اونها اطمینان به دست بیارند و از اونها واقعیت ها را بشنوند که چرا و چه چیزی مانع تطبیق شدن این احکام و فرامین صد رای حکومت های محلی در شمال شرق افغانستان وجود داره که تطبیق نمیشه. میخوان از اینها اصلا اطمینان به دست بیارند. ما همون گونه که قبلا اشاره کردم هنوز مشخص نیست که چه گزینه‌ای بسیار مهم و درشت وجود داشته که تا حال او تطبیق نشده و این مورد باعث نگرانی رهبری طالبان در افغانستان شده است.
بله، ما خبرهایی از تخریب کشتارهای کوکنار در بعضی از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان داشتیم.
بله، ریشکن سازی یا از بین بردن یا هم تخریب مزاری کوکنار یا خشخاش در ولایت های تخار، بدخشان و کندوز آغاز شده. تا هنوز بیشتر از 25 یا 30 جریب زمین در تخار که خشخاش کشیده بود نابود شد توسط نیروهای مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، از بین رفت و تخریب شد. در بدخشان هم همین گونه و در کندوز هم که به صدها جریب زمین و در بدخشان هم که به صدها جریب زمین تا اکنون در برخی از ولسوالی ها مخصوصا ولسوالی جرم که بیشترین زمین در اونجا تریاک کش میشه تخریب شده و امروز هم نماینده فوق العاده لوی سوران ولی افغانستان در نشستی که با والی بدخشان داشت روی تخریب خشخاش تاکید میورزید. باز هم تکرار میکنم آنچه که مهم هست تنها بحث تریاک و خشخاش نیست، موضوع دیگری هم ممکن که اینجا در کار باشه که نگرانی را خلق کرده برای ریاست لوی سوران ولی افغانستان و این موضوع باعث شده که اونها به ولایت های شمال شرقی بیان. ممکن که ما در گزارشات بعد روی بپردازیم که چه مورد مهمی وجود داشته که هنوز تطبیق نشده و این نگرانی های را در پی داشته که ما روی از یام کار خواهیم کرد.
بله، بسیار تشکر میکنم آیه خاوری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، شما سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما سمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان در ارتباط با سفر در واقع نماینده از لوی سارنوالی یا دادستانای کل به ولایت‌های شرقی افغانستان، های شریعتی که به ولایت‌های شمال شرقی افغانستان رفتن. خب ما فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ساعت 7:12 شام هست، حدوداً 2 دقیقه زمان داریم. من خبر بخونم خدمت شما دوستان شنونده. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرده که با وجود ادامه ممنوعیت کار زنان برای دفاتر این سازمان در افغانستان به فعالیت خودش در کشور ادامه میده و با وجود چالش ها نمیتونه از تعامل خارج شوه. در اعلامیه یوناما آمده همونطوری که دبیر کل سازمان ملل متحد در دوحه اعلام کرد، این سازمان باید بر هدف خود برای حمایت از مردم افغانستان متمرکز بمانه. یوناما گفته که ممنوعیت کار زنان برای سازمان ملل متحد در افغانستان کار این سازمان از جمله توانایی برای دسترسی به همه افراد نیازمند تضعیف میکنه. این ها تصمیم طالبان بار دیگر محکوم کرده و او را در تضاد با منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانسته. یوناما گفته که رفع محدودیت ها و موانع از راه سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی در زمینه ارائه کمک ها و برنامه های حمایت از افغان ها ضروری است. در اعلامیه یوناما آمده که ما با تعامل متمرکز، اصولی و سازنده خود با تمام سطوح ممکن از مقامهای طالبان برای دستیابی به لغو این ممنوعیت و تضمین امنیت همه کارکنان سازمان ملل متحد و امداد رسانی ادامه میدیم. طالبان ماه گذشته در ادامه وضع محدودیت علیه زنان کار کارمندان زن سازمان ملل متحد منع کردند. شورای امنیت هم بر اهمیت حیاتی حضور مداوم یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در سراسر افغانستان تأکید کرده است. خب عزیزان شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمرودی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. سپاسگزاریم که با رادیو خودتون همراه هستید. در ادامه نشرات دعوت میکنم با برنامه آینده روشن همراه شوید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و درود خدمت شما. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در برنامه این هفته آینده روشن به معرفی شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت.
شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان با همت جمعی از نخبگان، دانش آموختگان و صنعتگران ایرانی در سال 1394 با هدف طراحی و تولید دستگاه‌های نوین پزشکی شکل گرفت. هدف این شرکت در راستای بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پزشکی تخصصی تعریف شده است تا علاوه بر رفع نیازهای کشور ایران موجب ارزآوری و نیز جلوگیری از خروج ارز از این کشور شود. همواره تحقیق و توسعه از اولویت‌های این مجموعه بوده و این نگرش موجب گشته است که با آخرین فناوری‌های تکنولوژی در حوزه تجهیزات پزشکی، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و فراوری گیاهان دارویی حرکت کرده و به رقابت پردازد. توجه به نیازهای جامعه پزشکی، رفع مشکلات آنها، تسهیل استفاده از روش‌های درمانی، کاهش هزینه خدمات درمانی و در اختیار قرار گرفتن آخرین روش‌های درمانی برای عموم مردم ایران اسلامی مهمترین هدف این مجموعه است. تا کنون بیش از 12,000 پزشک از خدمات این مجموعه بهره‌مند شدند. شرکت فناوران سپید جامگان گواهینامه‌ها و افتخارات متعددی کسب کرده و در این راستا دارای چند اختراع نیز می باشد. اکثر محصولات این شرکت با روش مهندسی معکوس تولید شده و برخی از محصولات آن مانند یونیت اختصاصی کاشت مو و دستگاه آفرودیت از اختراعات آن محسوب می شوند. شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان تولید کننده تجهیزات پزشکی با تمرکز بر فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، پوست، مو و زیبایی، درد و زخم، اورولوژی و گاینکولوژی، ارتوپدی، فراوری گیاهان دارویی و روماتولوژی می باشد. در ادامه برنامه به طور مختصر برخی از محصولات تولیدی این شرکت را در حوزه‌های مختلف خدمتتان معرفی می‌کنیم. محصولات پوست و مو که توسط شرکت فناوران سپید جامگان تولید می شود، شامل ست تزریق چربی دستی، کیت دائمی PRP، ترمیم انواع زخم‌های مختلف با ژل و روغن اوزون و یونیت تمام اتوماتیک کاشت مو می باشد. اولین یونیت اختصاصی کاشت مو به نام سوپر فو می باشد که تمام تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرایند کاشت مو را در اختیار پزشک قرار می دهد. این یونیت با قابلیت‌های بسیار علاوه بر راحتی و سهولت موجب افزایش سرعت و دقت پزشک در طی فرایند کاشت مو می گردد. از قابلیت‌های این یونیت با کارگیری هندپیس‌های اختصاصی کاشت و برداشت مو می‌باشد که موجب کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش راندمان و کیفیت فرایند کاشت مو می‌شود. از طرف دیگر با طراحی ویژه و منحصر به فرد، راحتی و سرگرمی را برای بیماران برمغان می‌آورد. اختصاصی این دستگاه شامل هند پیس اسپیزن اتومات برای ایجاد شکاف‌های هم‌اندازه و راحتی پزشک، هند پیس‌های کاشت مخصوص گرفت‌های مو و ابرو به صورت مجزا و هند پیس واتر جت جهت مرطوب نگه داشتن گرفت‌ها می‌باشد. همچنین این یونیت مجهز به تخت مخصوص کاشت مو دارای تشک ماساژور، لوپ مجهز به نور LED برای بزرگنمایی زاویه دید پزشک و دستگاه DBD پلاسما جهت کمک به ترمیم و عفونت زدایی موضع کاشت است. همچنین این یونیت دارای طراحی اختصاصی با توجه به سلیقه و محیط مد نظر پزشک، ژنراتور یون منفی جهت افزایش کیفیت هوای محیط، ژنراتور آبوزونه جهت فرایند عفونت زدایی، دستگاه اولتراسونیک جهت شستشوی دقیق و مؤثر تجهیزات، دستگاه اواکواتور جهت رفع بو و ذرات معلق محیط و دستگاه کولباکس جهت نگهداری خنک مواد مصرفی است. شرکت فناوران سپید جامگان در حوزه سلول درمانی نیز محصولات متعددی تولید کرده است. یکی از این محصولات دستگاه جداسازی سلول MACS است. جداسازی گروه خاصی از سلول‌ها از یک جمعیت سلولی ناهمگون با این دستگاه میسر می باشد. در این روش از ذرات آهن‌ربایی یا میکروبید که به آنتی‌بادی‌های اختصاصی مارکرهای سطح سلول مورد نظر متصل شده‌اند استفاده می شود. با اتصال این آنتیبادی‌های مگنتیک و مارکرهای سطح سلولی و عبور جمعیت سلولی از این دستگاه، سلول‌های مورد نظر در ستون‌های دستگاه به دام می‌افتند. حال می‌توان با شستشو محلول خالص از سلول‌های مورد نظر را به دست آورد. از طرف دیگر می‌توان با کمک همین روش جمعیت ناهمگون سلولی را از وجود سلول‌های ناخواسته آری نمود. ساخت این دستگاه تا پیش از این انحصاراً در اختیار شرکتی آلمانی بود و شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان کشور ایران را به دومین کشور دارای این فناوری نائل آورده است. از محصولات ارتوپدی این شرکت هم با معرفی صندلی بی اختیاری تکرر ادراری خواهیم پرداخت. بی اختیاری ادرار و دفع غیر ارادی ادرار میگویند. بسیاری از افراد مسن بی اختیاری ادرار را به عنوان نشانه ی از سن بالا میپذیرند و به پزشک مراجعه نمی کنند. اما در واقع بی اختیاری ادرار تظاهری از یک بیماری زمینه است و گاه موقت بوده و خود به خود برطرف می شود. اما در بیشتر موارد مزمن و پیش روند است. بی اختیاری ادرار موقت می تواند به دنبال زایمان ایجاد شود. مهمترین عوامل خطر در بی اختیاری ادراری شامل بارداری و زایمان طبیعی، جراحی دستگاه ادراری، ضعف عضلات کف لگن، سکته مغزی، چاقی مفرط، اختلالات مغزی مانند بیماری پارکینسون و تمرینات شدید ورزشی است. استخراج با سیال فوق بحرانی از سری محصولات تجهیزات فراوری گیاهان دارویی این شرکت است. یک سیال فوق بحرانی خصوصیات مابین گاز و مایع را دارا می باشد. ویژگی اصلی سیال فوق بحرانی جهت استخراج چگالی بالای آن است. سیال فوق بحرانی نفوذپذیری زیاد و ویسکوزیته کمتر نسبت به حلال‌های مایع دارد و بهترین حلال در این روش جهت استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان CO2 است. این روش یک جایگزین مناسب برای روش‌های معمول بوده و از آن می‌توان به ویژه جهت استخراج لیپیدها و اسانس‌ها استفاده کرد. امروزه با گسترش فرهنگ ضدعفونی و مقابله با عوامل بیماریزا، استفاده از مواد ضدعفونی کننده به طور گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است. سیستم ضدعفونی کننده مولتی اکسیدان سیستمی نوکوید کاربردی بهینه و با کاربری آسان می باشد که با استفاده از هیدرولیز نمک طعام و کمک جریان الکتریسیته محلولی ضدعفونی کننده متشکل از اکسیدان های بسیار قوی مانند هیپوکلور اسید، هیپوکلوریت سدیم، اوزان، پروکسید هیدروژن، دیوکسید کلور و اکسیژن را تولید می نماید. این سیستم با دلیل تولید ترکیبی از اکسیدان‌های مختلف از قدرت بسیار بالایی در از بین بردن انواع عوامل بیماریزا مانند ویروس، قارچ و باکتری برخوردار می باشد. از تجهیزات بیمارستانی شرکت فناوران سپید جامگان هم می توان ژنراتور آب اوزونه را نام برد. امروزه از آب اوزونیزه شده جهت شستشو و ضدعفونی محیط‌های شهری، محیط‌های اداری، مطب‌ها، اماکن عمومی، خودروهای مکانیزه، سطل‌های زباله شهرداری، میادین میوه و تربار، رفع عفونت پسماندهای بیمارستانی و کارخانجات تولیدی استفاده می‌شود. خصوصیات عفونت زدایی اوزون بیانگر پتانسیل بالای اکسیداسیون آن می‌باشد. تحقیقات نشان داده است که ضدعفونی با کمک اوزون حاصل اثر مستقیم آن بر باکتری ها و ویروس ها با تجزیه دیواره سلولی و کپسید آنها می باشد. با توجه به قدرت بالای ضدعفونی کنندگی اوزون در مقایسه با الکل، کلور و سایر مواد ضدعفونی کننده، زمان کمتر جهت تکمیل فرایند ضدعفونی نیاز می باشد. این دستگاه قابل طراحی در ابعاد و حجم‌های مختلف با توجه به محل مورد نظر است و ترکیبات شیمیایی مضر در آن وجود ندارد. قابلیت استفاده از اکسیژن موجود در هوا یا کپسول اکسیژن برای تولید اوزون، هزینه بسیار پایین فرایند ضدعفونی برخلاف دیگر روش‌ها، دارای غلظت کلینیکال بدون اثر منفی بر روی انسان و استهلاک بسیار پایین دستگاه از مزایای دیگر این دستگاه به شمار می‌رود.
باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب توفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته آینده روشن را در همینجا به پایان میبریم. در برنامه این هفته شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان را خدمتتان معرفی کردیم و با محصولات و فعالیت‌های این شرکت آشنا شدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. تو هستم در غم و شادی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری در خدمت شما. وزیر امور خارجه چین گفت مسببان مشکلات مردم افغانستان باید دست از تحریم این کشور بردارن. چین گانگ وزیر خارجه چین امروز پس از برگزاری چهارمین دور مذاکرات راهبردی با وزیر امور خارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری گفت پکن آماده همکاری با کابل و اسلام آباد در حوزه های امنیتی و مبارزه با تروریسم است. وزیر خارجه چین افزود چین از تعامل میان پاکستان و افغانستان برای رسیدگی به اختلافات فیما بین و پیشبرد مسیر تعامل و همکاری حمایت می کند و یکی از اهداف اصلی این سفر نیز حمایت از اهداف نشست مشترک وزرای خارجه سه کشور است. وزیر امور خارجه چین خطاب به تحریم کنندگان افغانستان و کشورهایی که دارایی های کابل را مسدود کردند هم گفت مسببان مشکلات مردم افغانستان دست از تحریم های یک جانبه و اعمال محدودیت مالی برداشته و به مسئولیت اصلی خود یعنی پرداختن به بحران افغانستان عمل کنند. چین گانگ با اعلام آمادگی کشورش برای توسعه طرح‌های زیرساختی در افغانستان و کمک به بازسازی این کشور افزود چین آماده گسترش پروژه راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک به افغانستان است و خطاب به طالبان گفت که این مهم است که گام‌های عملی برای اعمال نظام معتدل و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان برداشته شود و ما از حکومت طالبان می‌خواهیم که به نگرانی‌های امنیتی همسایگان خود رسیدگی کند. وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت دستاوردهای همکاری دو جانبه با چین به ویژه برگزاری مذاکرات راهبردی و همسویی دو کشور برای کمک به مسائل افغانستان گفت اسلام آباد معتقد به همکاری برای تامین منافع مشترک در منطقه و پایداری صلح و ثبات برای همه کشورهای منطقه است. بلاول زرداری با اشاره به اهمیت نشست مشترک با وزیر امور خارجه چین و وزیر خارجه حکومت طالبان گفت ما مصمم به همکاری با افغانستان و کمک به کاهش مشکلات این همسایه هستیم، اما پیام ما به طالبان این است که کمک کنید تا کمک کنیم. زرداری تاکید کرد که طالبان باید به تعهدات خود عمل کند که شامل تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان، تحصیل آزادانه بانوان، مبارزه بی امان علیه تروریسم و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می شود. ششمین نشست سه جانبه پکن، اسلام آباد و کابل امروز با حضور وزرای خارجه سه کشور به میزبانی بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان برگزار می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز برای حضور در این نشست در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی روز گذشته وارد اسلام آباد شد. وزارت خارجه چین اعلام کرد این کشور خواستار افزایش همکاری پاکستان در بازسازی افغانستان است. وزارت خارجه چین در بیانیه اظهار داشت کینگ گانگ وزیر خارجه چین در دیدار با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در اسلام آباد خواستار همکاری این کشور در بازسازی افغانستان شده است. بر اساس این بیانیه وزیر خارجه چین اظهار داشت پکن آماده است تا ارتباطات و هماهنگی با پاکستان را درباره افغانستان تقویت کند و به طور مشترک در روند بازسازی صلح آمیز این کشور مشارکت کند و همچنین افزود چین می‌خواهد از طریق تلاش‌های مشترک صلح و ثبات را در منطقه تضمین کند. بیانیه وزارت خارجه چین جزئیات بیشتری درباره چگونگی افزایش همکاری چین و پاکستان در بازسازی افغانستان ارائه نکرده است. این بیانیه در حالی منتشر شده است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس هیئتی به اسلام آباد رفته و با وزرای خارجه چین و پاکستان گفتگو خواهد کرد. پاکستان به خاطر انجام این دیدار موافقت شورای امنیت سازمان ملل با لغو موقت تحریم سفرهای امیرخان متقی را اخذ کرده است. وزیر خارجه روسیه از توافق وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای بر سر احیای گروه تماس این سازمان برای افغانستان خبر داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که برای حضور در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای به ایالت گوای هند رفته است گفت توافق کردیم که گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان را احیا کنیم. لاوروف با اشاره به سیاست خارجی کشورش گفت سیاست خارجی روسیه بر نقش سازمان همکاری شانگهای به عنوان مرکز نظم جهانی چند قطبی در حال ظهور تاکید دارد. وزیر خارجی روسیه با بیان این که همه متحدان شانگهای در موازی خود اتفاق نظر دارند ابراز اطمینان کرد که پیشنهاد احیای کارگروه تماس اجرایی خواهد شد و همچنین به پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال 2016 برای ادغام سازمان همکاری شانگهای اتحادیه اوراسیا و آسیان اشاره کرد. وزیر خارجه چین اسفند ماه سال 1397 اعلام کرده بود کشورش در نظر دارد از طریق ایجاد گروه تماس در سازمان شانگهای یک راه حل سیاسی برای جنگ جاری در افغانستان جستجو کند. معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و مدیر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تاشکند راه‌های همکاری‌های متقابل در مورد افغانستان را بررسی کردند. همکاری‌های متقابل ازبکستان با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یکی دیگر از مسائل مورد بحث در دیدار غیرت فاضلوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و ژان لوک لمایا مدیر بخش تحلیل سیاست و روابط عمومی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بود. طرفین مرکز اطلاع رسانی تهدیدات فراملی را که روز 4 می سال 2023 افتتاح شد مفید و مؤثر توصیف کردند. این مرکز اطلاع رسانی زیر نظر نمایندگی منطقوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل فعالیت می کند. اجرای پروژه های مشترک بین سالهای 2022-2025 در زمینه های مورد علاقه طرفین با هدف گسترش همکاری های چند جانبه بین ازبکستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیز در این دیدار بررسی شد. مقام سازمان ملل در این دیدار از تلاش های ازبکستان در حل و فصل مسائل افغانستان و همچنین کمک برای بازسازی اجتماعی و اقتصادی این کشور قدردانی کرد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان اشتراکات تمدنی و فرهنگی میان دو کشور را زمینه مناسبی برای ارتقای همکاری اقتصادی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در تهران گفت 18 توافقنامه و تفاهمنامه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان به امضا رسیده که تسریع در اجرایی شدن آنها سطح روابط را به شدت افزایش خواهد داد. رئیسی با بیان این که تبادل تجربیات میان مجالس ایران و ازبکستان گامی مؤثر و مثبت در جهت توسعه روابط میان دو کشور خواهد بود تصریح کرد اگرچه رشد روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ازبکستان در سال گذشته وضعیت را نسبت به قبل متفاوت کرده اما ظرفیت‌های موجود در دو کشور ایجاب می‌کند برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دو طرف تلاش مضاعف داشته باشیم. نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان نیز در این دیدار با تمجید از سیاست خارجی رئیس جمهوری اسلام ایران در آلایدهی و توسعه رابط با همسایگان گفت در ازبکستان نیز منطبق با این سیاست اصولی در جریان اصلاح قانون اساسی توسعه رابط با همسایگان در اولویت قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
به اتفاق شما عزیزان کلام ناب را میشنویم که اختصاص دارد به صحبت‌های حجت الاسلام میر باقری با موضوع بالاترین نوع عبادت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
یک عبادتی است، عبادت محبینه، ان قوما عبدوا الله حبا، عبدوا الله شکرا. کاری با جهنم و بهشت نداره، نه اینکه از جهنم خدا نمیترسه به بهشت خدا رغبت نداره، ولی از این کلاس مرحله عبور کرده. عبدوا الله حبا، خدا رو عبادت میکنه از سر محبت، نصف شب برمیخیزه از سر اشتیاق به خدا. شنیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ پیغمبر بود دیگه، دوروبرشون خیلی شلوغ بود. این شلوغی ها هیچ وقت پیغمبر رو مشغول نمی کرد، هیچ وقت دار. دل پیغمبر همیشه پیش حضرت حق بود. اما در این حال نقل شده وقتی ظهر می شد، وقت نماز می شد، می فهمود ارحنی یا بلال، منو راحت از آنو بگو، منو راحت کن. بنات فهمودین همه رغبتش میلش این بود ظهر بشه نماز بود. قرة عینی فی الصلاة، اون چه چشم منو روشن میکنه، خنک میکنه، نمازه. از همسران حضرت نقل شده وقت نماز که میشد حضرت یه جوری از بین ما پا میشد که گویا ما رو نمیشناسه اصلا، اینجوری میرفت به طرف نماز. عنایت دارین با اینکه همه کار حضرت بندگی است، اشتغال بالله، با خدا داره کار میکنه، اما در این حال نسبت به عبادات اینجوری بودن دیگه. محب یعنی این، یعنی انسان کار میکنه، عبادت میکنه، ترک معصیت میکنه، همه زندگیش میشه عبادت، ولی همه کارش از سر محبت خداست. چرا انفاق میکنه؟ چون خدا رو دوست داره. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در سوره الاعتاص نان افطار خودشونو میدن علی حبه. این علی حبه رو بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی از سر محبت خدا. ریشه این انفاق محبت خداست. لذا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه پاداش میخوایم نه تشکر. این میشه عبادت محبین. پس ببینید اونایی که در مقام محبت هستن خدا رو عبادت میکنن از سر محبت. این محبت هم آرام آرام درجهش میره بالا تا انسان میشه خلیل الله، همه وجودش گداخته در محبت خدا میشه. این میشه بهترین عبادات، بهترین عبادات. محبین به یک خشوع خاصی میرسن. دیدید در دعای ابو حمزه، دعای سحر ماه رمضان است، اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. خدایا منو قبل از اینکه تو آتش برم و با عقوبت تو خشوع پیدا کنم به خشوع ایمان برسان. ایمان و محبت خشوع در دل انسان ایجاد میکنه. محبین کم کم به یه جایی میرسن که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. خدایا اونایی که مخبت شدن، مخبت یعنی اونایی که در حالت انکسار محضن، همه عبادات رو انجام میدن، خودشون رو بدهکار خدا میدونن، اینا حالت شیدایی پیدا میکنن. شیدا واله، واله اون کسی است که همه چیزشو در راه محبوبش میده، خودش هم بدهکار محبوبش میدونه، میشه واله. نمیخوام تطبیق کنم، مقام سید الشهدا علیه السلام خیلی مقام بالاتر از این حرف هاست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی این جمله‌ای که حضرت در گودی قتلگاه فرمودن، بعضی ها معنای لطیفی براش کردن. حضرت تو گودی قتلگاه دیگه دامنشو تکونده دیگه، چیزی نداره به حسب ظاهر، هرچی داشته گذاشته برای اسارت، زنده ها اسیر میشن، همه هم که شهید شدن، خودش هم که تو گودی قتلگاه لحظات آخر، الهی روان به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. تا اینجاش خدایا من به قضاء تو راضی هستم، رضا یعنی لذت میبرم، معبودی جز تو نیست که من رو به او بیارم، درست؟ یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رسه استغاثه کننده ها، دست منو بگی. اینو چجوری معنا کردن؟ اینو اینجوری معنا کردن که امام حسین در مقام محبت دیگه همه چیشو داده، فداکارانه در مقام اشتیاق مشتاقانه داده، هر چی ازش خواستن دو برابر آورده، انقدر آورده که عنایت میکنید بیش از اون چه ازش خواستن. ولی میدونه خدای متعال از اون محبوب هاییست که یه جا اگه به هم زد ما باختیم، التماس میکنه میگه خدایا یا قیاس المستقیسین، نکنه کار اینجا تمام بشه، همینطوری که دست حضرت ابراهیمو گرفتی نذاشتی کارو تا آخر جلو ببره، دست منو نگیری، ما با تو قرارمون اینجا تمام نمیشه، بناس من سرم رو نیزه ها بره، بناس اهل بیتم اسیر بشن، بناس من تا کوفه و شام برم تمام نشه. بعضیا اینجوری معنا کردن. آدم محب به یه خشوع و خوف خاص خودش میرسه. این جمله رو در دعای ابو حمزه همتون خوندید، امام به ما یاد میدن از خدا محبت بخواد. چجوری؟ اللهم املا قلبی حبا لک، خدای قلب منو پر از محبت خودت کن، لبریز بشه. اللهم من جا برای غیر نماند، اللهم املا قلبی حبا لک و خشیتم منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرقم منک و شوقن الیک. من دو تاشو معنا کنم، خدای قلب منو پر کن از محبت خودت، از خشیت خودت. محبین خشیت پیدا میکنن و الا محبت بدون خشیت آدم رو بد بار میاره. به تعبیر ما، حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، آدم لوس میشه به تعبیری. دیدید بچه ای که فقط طعم محبت میکشه، اون ابهت رو در پدرش نمیبینه، کم کم یه رفتارهایی میکنه که پسندیده نیست. اما اون کسی که هم پدر رو دوست داره، هم ابهت پدر و خشیت پدر رو داره، منظم راه میره. حالا این مثالا که مثالای ضعیفی است نسبت به حضرت حق، مسئله یه جور دیگری است. اللهم املا قلبی حبا لک، یک، دو، خشیتم منک، سه، ایمانم بک، خدای قلب من پر از ایمان به تو بشه، تو رو باور داشته باشم، تو رو خیر بدونم، کنار تو احساس امنیت بکنم، و تصدیقن به کتابک، خدای اگه من محبت تو دلم آمد، این کتاب آداب محبینه، محبین باید چجوری با خدا سلوک کنن، تو کتاب بیان شده، این کتاب تو رو تصدیق کنم، به همه دستورات و همه فرمایشات تو این کتاب که آداب محبین اینجا ذکر شده که محبین سلوکشون باید چجوری باشه با خدای متعال، من کتاب تو رو تصدیق بکنم با همه وجود، شک نکنم، تو سختی ها تردید و تزلزل در من پیدا نشه.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.